بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا از پیوستن اوکراین به ناتو حمایت کرد. کاندالیزا رایس هشدار داد روسیه با عدم اجرای تعهداتش در گرجستان انزوای خود را عمیق‌تر می‌کند. یک ناو جنگی آمریکایی وارد بندر پوتی در گرجستان شد. ساعت 19 با سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی و آرزوی خوشی و تندرستی در شامگاه روز آدینه. روز آدینه‌ای که برابر است با 15 شهریور 1387 خورشیدی و 5 سپتامبر سال 2008 میلادی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق دیگر همکارانم در نخستین بخش مجله شامگاهی مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها توأم با گزارش‌های گوناگون در همراهی شما. مانند همیشه در این مجله شامگاهی آماده ایم تا آخرین خبرها را بشنویم. امشب به اتفاق و توسط همکارم توماژ تاخباز.
عصر شما بخیر آقای حسینی. عصر شنوندگان هم همینطور. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در کیف پایتخت اوکراین از درخواست اوکراین برای پیوستن به سازمان ناتو حمایت کرد. Ukrainians have a right to choose whether they wish to join NATO. چینی پس از دیدار با رئیس جمهور اوکراین با اشاره صریح به روسیه گفته هیچ کشور دیگری غیر از اعضای ناتو حق ندارد با عضویت اوکراین در این سازمان مخالفت کند. پایان نقل قول. دیک چینی امروز به طور جداگانه ابتدا با نخست وزیر و سپس با رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. پس از ورود نیروهای روسیه به گرجستان، دیک چینی به منظور تحکیم مناسبات آمریکا با برخی از متحدانش که همسایه روسیه هستند، رهسپار جمهوری آذربایجان و گرجستان شد. اوکراین آخرین مرحله از این سفرها به شمار می‌رود. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت روسیه با اجرا نکردن تعهداتش در گرجستان انزوای خود را عمیق‌تر می‌کند. خانم رایس که همراه با همتای پرتغالیش امروز در یک کنفرانس مشترک خبری در لیسبون سخن می‌گفت، افزود روسیه برای اصلاح این وضع راهی ندارد جز اجرای تعهدات خود و تغییر رفتارش. آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند روسیه در خروج نیروهایش از گرجستان تعلل می‌کند و مفاد قرارداد آتش‌بس را اجرا نکرده است. وزیر خارجه پرتغال در همین کنفرانس خبری بر اهمیت وحدت غرب در مقابل روسیه تاکید کرد. در همین زمان یک ناو جنگی از ناوگان ششم آمریکا امروز وارد بندر پوتی در ساحل دریای سیاه در گرجستان شد. از زمان ورود نیروهای روسیه به خاک گرجستان این نخستین ناو آمریکایی است که وارد بندر پوتی می شود. فرمانده این کشتی تاکید کرد که ناوش تنها حامل کمک‌های انسانی است و هیچ گونه سلاحی برای تحویل به گرجستان حمل نمی کند. There is absolutely no weapons of any sort on these ships we're bringing into Georgia. It is purely. در جریان حمله نیروهای روسیه بندر پوتی بمباران شد و هنوز نیروهای روسیه در اطراف آن مستقر هستند. این سومین کشتی حامل کمک‌های آمریکا به گرجستان است. کشتی‌های قبلی در بندر باتومی پهلو می‌گرفتند. ایران گفته‌های نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه را در مورد برنامه هسته‌ای ایران بی اساس خواند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت اتهام‌های رئیس جمهور فرانسه بی اساس است و سلاح هسته‌ای هیچ جایی در دکترین نظامی ایران ندارد. نیکولا سرکوزی در اجلاس سران کشورهای فرانسه، سوریه، ترکیه و قطر در دمشق هشدار داده بود که ادامه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بالاخره موجب حمله اسرائیل به ایران و بروز فاجعه خواهد شد و باید جلوی رسیدن به چنین وضعی را گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امشب برای شرکت در مراسم گشایش بازی‌های المپیک معلولان یا پاراالمپیک رهسپار پکن پایتخت چین می شود. آقای احمدی نژاد در این سفر قرار است با هو جینتائو رئیس جمهور چین نیز دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. محمود احمدی نژاد در این حال گفت رئیس جمهور آینده ای آمریکا هر کس که باشد باید رفتار و سیاست دولت مردان سابق را تغییر دهد و بر مسائل داخلی آمریکا تمرکز کند. آقای احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه ژاپنی NHK سخن میگفت. در ضمن در پاسخ به این سوال که اگر رئیس جمهور آینده ای آمریکا مایل به مذاکره با ایران باشد پاسخ تهران چه خواهد بود گفت ملت ایران اهل گفتگو است ولی هر کسی که انتخاب شود باید رفتار و سیاست سابق را تغییر دهد و دایره دخالت آمریکا را در جهان محدود کند. آقای حسینی
با سپاس از توماژ تاخباز اینک برگ‌های دیگر مجله شامگاهی را می‌گشاییم و ابتدا نگاهی داریم به سرفصل مطالب آن. دیدار یک رئیس دیپلماسی آمریکا از لیبی پس از 55 سال دوری جستن از آن کشور. جان مک‌کین و سارا پیلین از جانب حزب جمهوری‌خواه رسماً نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدند. دستگیری مسیحیان به جرم ارتداد در ایران، قانون مجازات اسلامی یا قانون فقهی کدام یک مناک است؟ دلیل واقعی خودداری یک فوتبالیست ایرانی تبار تیم فوتبال جوانان آلمان از شرکت در مسابقه در برابر تیم اسرائیل و مطالب دیگر که در طول مجله خواهید شنید. وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس روز جمعه برای دیدار با معمر قذافی رهبر لیبی وارد این کشور می شود. این دیدار اولین ملاقات یک مقام بلندپایه آمریکایی از لیبی در نیم قرن اخیر است. به گفته دیپلمات‌ها دیدار خانم رایس از لیبی پیام روشنی به کشورهایی مانند جمهوری اسلامی و کره شمالی است. جان خاکزاد.
این دیدار از این جهت اهمیت دارد که رهبر لیبی سالیان سال به عنوان یکی از دشمنان سرسخت آمریکا به شمار می رفت. خانم رایس پس از 55 سال نخستین وزیر امور خارجه آمریکا است که از لیبی دیدار می کند. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از این سفر را گسترش همکاری های دو جانبه میان آمریکا و لیبی دانست.
موضوع لیبی از رابطه دو جانبه آمریکا و لیبی فراتر می رود و تا مبارزه با تروریسم در شمال آفریقا گسترش پیدا می کند. حتی تا تلاش برای پیدا کردن راه حلی برای هزاران معضل در سودان و نقاط دیگر آفریقا نیز گسترش می یابد و همچنین موضوع خاورمیانه و امید به حل مسائل پیچیده آنجا را هم در بر می گیرد.
آقای مک‌کرمک به خبرنگاران گفت لیبی می تواند سرمشق مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی باشد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سفر خانم رایس به لیبی نشان می‌دهد کشورهایی که گزینه دیگری را به جای گزینه‌های پیشین در نظر بگیرند، می‌توانند مناسبات متفاوتی با ایالات متحده آمریکا برقرار کنند و این مناسبات با جامعه جهانی نیز برقرار خواهد شد. به گفته شان مک‌کرمک، ایالات متحده آمریکا در تجدید مناسبات با لیبی به این کشورها نشان داد زمانی که آنها تغییر روش دهند، آمریکا نیز به تعهدات خود عمل می‌کند. لیبی در سال 2003 میلادی رسماً اعلام کرد دست از فعالیت‌های نظامی برای دستیابی به سلاح‌های کشتار همگانی برمی‌دارد و به حمایت از تروریسم نیز خاتمه می‌دهد. از آن زمان مناسبات لیبی آرام آرام با کشورهای جهان غرب رو به گرمی نهاد. دانیل سریبنی دیپلمات ارشد آمریکا در بریتانیا رفتار لیبی و جمهوری اسلامی ایران را مقایسه می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید:
And the same applies to Iran. It's not Iran and the United States. It's Iran who is ignoring the United States, is ignoring Britain, is ignoring France, Russia, China.
موضوع لیبی در مورد ایران هم صادق است. مسئله فقط میان ایران و آمریکا نیست. ایران خواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و سایر کشورهای جامعه جهانی را نادیده می‌گیرد. وقتی گروه 5 به اضافه 1 راه‌های مختلف از جمله برخورداری از امکانات کامل انرژی هسته‌ای را در برابر ایران قرار داد، ایران با آنها به توافق نرسید. چنین توافقی فقط به نفع جامعه جهانی نیست، ایران هم به طریق اولا از آن بهره خواهد برد.
کاندالیزا رایس نخست با عبدالرحمن شلغم وزیر امور خارجه لیبی دیدار میکند و قرار است پس از این دیدار دو وزیر امور خارجه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند. خانم رایس افطار را میهمان معمر قذافی رهبر لیبی خواهد بود.
جان خاکزاد گزارش می‌داد از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به لیبی، سفری که پس از 55 سال دوری آمریکا و لیبی برای نخستین بار انجام شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
جان مککین رسما اعلام کرد که نامزد جمهوری خواهان آمریکا برای انتخابات پیشروی ریاست جمهوری است. سناتور مککین سارا پیلین زن جوان و فرماندار ایالت آلاسکا را به عنوان معاون خود معرفی کرد. ایران، برنامه هسته‌ای ما، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سیاست آینده ایالات متحده در برابر تهران از جمله مهمترین مسائلی است که هم باراک اوباما نامزد حزب دموکرات و هم جان مککین نامزد جمهوری خواهان بارها از آن گفتند. یکی از مهمترین نقاط تمایز این دو نامزد نیز همین سیاست احتمالی در آینده است. پیشتر و پس از معرفی باراک اوباما به عنوان نامزد دموکرات‌ها از برنامه‌های او در روابط ایران و آمریکا گفتیم. امروز نیز نوبت جان مککین و نگاه او به موضوع ایران و آمریکا است. توماج تاهباز.
مرد 72 ساله‌ای که 4 دهه قبل در جنگ ویتنام زخم خورده بود، با خونسردی آرامش در میان طرفدارانش ایستاده بود. او خودش را برای یک بازی بزرگ سیاسی آماده می‌کرد. بازی بزرگ، اما با لباسی راحت ایستاده بود و با آرامش لبخند می‌زد. کسی از جمع طرفدارانش در مورد ایران از او پرسید. پرسید با تهدید ایران اتمی چه می‌شود کرد؟ همچنان لبخند زنان کمی قدم زد، سرش را بالا گرفت و با خونسردی آدمی که در حال شوخی کردن با دوستانش است گفت، مثل همان آهنگ قدیمی، ایران را با بمب می‌زنیم.
That old Beach Boys song, Bomberan. Anyway.
او که هنوز نامزد حزبش برای انتخابات ریاست جمهوری نشده بود، به راحتی از رقبایش فاصله گرفت و خیلی زودتر از آن که دموکرات‌ها بتوانند نامزدی را معرفی کنند، شد مرد اول جمهوری خواهان برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا. جان مککین.
Keep that faith. Keep your courage. Stick together. Stay strong. Do not yield. Do not flinch. Stand up. We're Americans. We're Americans and we'll never surrender. They will.
از همان روز اول ایران و سیاستی که دولت بعدی آمریکا در برابرش اتخاذ می‌کند شد موضوع سخنرانی‌ها و بحث‌ها و اشاره‌های نامزدهای ریاست جمهوری و از همان روز جان مککین شد مشت آهنین جمهوری خواهان آمریکا در مقابل ایران در کنار نامزد اهل گفتگو و تعامل دموکرات‌ها باراک اوباما. پاتریک کلافسون، معاون بخش مطالعاتی مؤسسه واشنگتن نزدیک به نومحافظه‌کاران آمریکا.
ایران is likely to be concerned that John McCain
ایران احتمالاً نگران جان مککین خواهد بود، زیرا سناتور مککین به استفاده از قوه قهریه در امور بین‌المللی شهرت پیدا کرده تا جایی که تصور می‌شود وی آماده است حتی برای تحقق اهداف واشنگتن از نیروی نظامی هم علیه ایران استفاده کند.
سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مقابل ایران یکی از مهمترین نقطه‌های جدایی میان باراک اوباما و جان مککین است. بعضی‌ها حتی از احتمال حمله به ایران در صورت پیروزی جان مککین گفتند. ولی گروهی نیز معتقدند این تعبیر همانقدر اغراق‌آمیز است که تعبیر دوستی میان ایران و آمریکا در صورت پیروزی باراک اوباما اغراق‌آمیز است، حتی اگر جان مککین ادامه دهنده راه جورج بوش در کاخ سفید باشد. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ویرجینیای آمریکا و تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا:
اگر حتی تداوم این دولت هم باشه، من فکر میکنم که کجدار و مریض جریان همجور ادامه بده کنه و فشار بر روی محاصره اقتصادی ایران باشه و مسئله نظامی من فکر نمیکنم که در مورد نظر باشه، به لحاظ اینکه خود آقای مککین بهتر از همه میدونه که اون نیروی اصلی که در آمریکا مخالف هر نوع جنگ جدیدی است اتفاقا خود ارتش آمریکاست.
در حالی که جان مککین و اطرافیانش رویکرد احتمالی تعامل و گفتگوی باراک اوباما با ایران را ناشی از خامی و تازه کار بودن او در سیاست می‌دانند، اما خود جان مککین هم گاهی جملاتی گفته است که خالی از اشتباه نبودند. او زمستان گذشته در میان خبرنگاران ایران را متهم به حمایت از القاعده کرد و گفت ایران اعضای القاعده را به خاک خود می‌برد، تمرینشان می‌دهد و به عراق برشان می‌گرداند. درست لحظه‌ای نگذشت که سناتور جو لیبرمن که همراه سناتور مککین بود در گوش او چیزی گفت. جان مککین کمی سکوت کرد و ادامه داد: معذرت می‌خواهم، ایرانی‌ها به تندروها آموزش و امکانات می‌دهند نه به القاعده. مخالفان جان مککین بارها این اشتباه نامزد جمهوری خواهان را اینجا و آنجا نقل کردند. برخی سیاست جان مککین در مقابل ایران را ناشی از این دانستند که او منطقه را نمی‌شناسد و تنها طرفدار یک جنگ دیگر است. اما سوابق جان مککین تنها با حمایت و طرفداری از جنگ و خشونت گره نخورده است. رسول نفیسی، تحلیلگر مقیم آمریکا:
اگر یک مقداری دقیق تر به تاریخ زندگی ایشون اشاره کنیم و نگاه کنیم، متوجه میشیم که این تصویری که ایجاد شده شاید خیلی هم با واقعیت مطابقت نداشته باشه. نمونه، وقتی که پرزیدنت ریگان میخواست به لبنان نیرو بفرسته، یکی از مخالفین اصلی این نیرو فرستادن جان مکین بود. وقتی که ما به این موضوع نگاه میکنیم، متوجه میشیم آخر عاقبت این نیرو فرستادن بسیار وخیم و بد بود و با حیثیت آمریکا بازی کرد.
جان مکین هرچند به نظر میرسد در مقابل ایران انعطاف ناپذیر خواهد بود، ولی باز هم حتی نظریه پردازان نزدیک به نو محافظه‌کاران آمریکایی هم فکر نمی‌کنند او ادامه دهنده راه جورج بوش باشد. پاتریک کلاوسون یکی از همین نظریه پردازان است.
هیچ رئیس جمهوری، حال چه اوباما باشد و چه مکین، نمی‌خواهد نشان دهد که همچون جورج بوش است. و هیچ راهی بهتر از آغاز مذاکره با ایران برای رئیس جمهوری جدید تا نشان دهد با جورج بوش تفاوت دارد وجود ندارد. بنابراین هر کس در ماه نوامبر انتخاب شود، تأکیدش را بر گفتگو خواهد گذاشت. گرچه معلوم نیست این تأکید و تمایل به خودی خود به مذاکره و گفتگو بیانجامد.
جان بولتون، سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد و از تندروترین نو محافظه‌کاران، در گفتگو با The Real News میگوید جان مکین باید به اشتباه‌های گذشته نگاه کند، هرچند به نظر او هنوز همه چیز روشن نیست.
باید به اشتباهات گذشته نگاه و آنها را تصحیح کرد. باید به تهدیدهای اسرائیل و امکان استفاده از زور علیه ایران قبل از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش هم توجه کرد، ولی ایران با بمب اتمی تهدیدی برای آمریکا، دوستان و همپیمانان ما و صلح و امنیت بین المللی خواهد بود.
دوستان و همپیمانان و هدایت آنها در برابر ایران، این موضوعی است که سارا پیلین معاون جان مکین نیز به آن اشاره می‌کند.
اینک زمانی است که اراده و انگیزه های بزرگ می توانند پیروز و تهدیدها خنثی شوند. همه بستگی به طرز تفکر رئیس جمهوری آینده دارد. در جهان خطرناکی که در آن زندگی می کنیم، جان مکین می تواند دوستان و همپیمانان آمریکا را در مسیری درست هدایت کند تا ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکند.
رهبران ایران با بمب اتم، جریانی که سیاستمداران آمریکایی از جمهوری خواه و دموکرات را دور هم جمع می کند، جملگی مخالف چنین چیزی اند. البته ایران خود نیز چنین تلاشی را از اساس رد می کند. اما برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتم چه باید کرد؟ چه باید کرد موضوع دیگری است و درباره آن دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها و در میان آنها نیز تندروترها و میانه‌روترها یک جور نمی‌اندیشند. به هر حال فعلا این چه باید کرد است که میان جان مکین و باراک اوباما فاصله انداخته است و باز هم هنوز معلوم نیست پیروز این میدان چگونه، کی و تحت چه شرایطی با آنچه می‌گوید عمل خواهد کرد. چون هنوز معلوم نیست پیروز این میدان کدام یک خواهد بود و تا آن روز چه تغییراتی در جهان ما رخ خواهد داد.
تو ماجه تاهباز گزارش میداد. گزارشی بود درباره کنوانسیون حزب جمهوری خواه آمریکا و معرفی جان مکین و سارا پیلین که رسما از جانب این حزب مبارزات انتخاباتی خود را برای احراز مقامات ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری آمریکا آغاز کردند. در همین راستا در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر امسال برگزار می شود، شما شنوندگان گرامی واکنش نشان داده اید. این واکنش ها از طریق پیام های تلفنی به دست ما رسیده است و الان در این لحظه میتونیم به اتفاق به یکی از این واکنش ها گوش کنیم.
در رابطه با دو کاندیدای حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در انتخابات، جان مکین برای جمهوری اسلامی این چماغ و باراک اوباما این هویج. شیرو هستم از خوزستان. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و بدین ترتیب میرسیم به یک گزارش از در مورد ایران. شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که دو تن از مسیحیان فارسی زبان به ارتداد متهم شدند. این دو نفر که اکنون برای سومین ماه پیاپی در زندان به سر میبرند، به گفته این شبکه خبری اولین مسیحیانی هستند که با این اتهام روبرو شدند. رویا کریمی گزارش میدهد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که 3 ماه پس از بازداشت دو مسیحی در شیراز، دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی استان فارس آنها را به ارتداد متهم کرده است. محمود متین آزاد 53 ساله و آرش بصیرت 40 ساله اردیبهشت امسال در پارک باغ رویا توسط مامورین اطلاعات و امنیت دستگیر شدند. آقای کیارش، یک مسیحی فارسی زبان خارج از ایران، در مورد جزئیات این دستگیری میگوید:
مانی که در یکی از پارک‌های شیراز دور هم جمع بودن، یعنی جلسه رسمی نبوده، با هم جمع شده بودن تقریبا هیچ کمتر از 10 نفر. مامورین میان و اینا رو دستگیر میکنن. همون روز البته موقعی رو آزاد میکنن به غیر از این 2 نفر.
اتهام ارتداد به این 2 نفر در حالی تفهیم شده است که در قانون مجازات اسلامی فعلی هیچ اتهامی تحت این عنوان وجود ندارد، اما در قانون مجازات اسلامی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، این ماده قانونی گنجانده شده است. با این حال طبق گزارش پرونده، بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز برای آقایان متین آزاد و بصیرت بر اساس تحقیقات و استناد به ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مسائل 1 و 9 بحث ارتداد کتاب تحلیل الوسیله امام خمینی قرار مجرمیت صادر و تقاضای کیفر ارتداد برای متهمین کرده است. محمد سیف‌زاده حقوقدان و دادستان انقلاب در سالهای آغاز انقلاب اسلامی میگوید:
موضوع ارتداد حتی در قانون مجازات اسلامی فعلی هم جرم شناخته نشده. بعضی ها به استناد اصل 167 قانون اساسی میخوان توجیه بکنن که این رو از فقه میگیرن و در داخل قانون مجازات اسلامی میارن، که این استنباط با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده صحیح نیست. هیچ امر جزایی را نمیشه از فقه استنباط کرد و در حالی که قانون وجود نداره افرادی رو تحت تعقیب قرار داد.
اما آیا پیش از این برای سایر مسلمانانی که به دین مسیحیت گرویده بودند اتهام ارتداد مطرح شده بود؟ آقای کیارش پاسخ میدهد:
معمولا در این 20 و اندی سال گذشته وقتی مسیحیان رو میگیرن همیشه شفاهی میگن حکم ارتداد هست، ولی هیچ وقت کسبن هیچ حکمی رو به دست ما ندادن. حتی در سال دسامبر 90 که کشیش حسین سودمند رو به جرم ارتداد دار زدن، بازم شفاهی گفتن که حکمشون ارتداد هست، اما این بار حکمی صادر کردن که رسماً اعلام کردن که جرم این 2 نفر ارتداد هست.
این اقدام دادگستری استان فارس از منظر دیگری نیز قابل بررسی است. آقای سیف‌زاده در مورد ارتداد و حقوق بشر میگوید:
استناد مواد 18-19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس را نمیتوان به لحاظ تغییر دین تحت تعقیب قرار داد و از نظر من به لحاظ جهان شمول بودن این اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کلی قوانین داخلی از جمله قانون اساسی و قوانین موضوع دیگر برتری دارد.
هرچند هنوز پرونده در دادگاه صالح به رسیدگی این اتهام بررسی نشده است، اما واقعیت این است که این 2 تن با کیفرخواست صادر شده و تفهیم اتهام ارتداد با آنها در معرض خطر اعدام قرار گرفتند. آقای کیارش این 2 همکیش خود را در خطر دانسته و میگوید:
در صحبتی که با وکیلم داشتن گفتن که باید هنوز در زندان بمونن و تا زمانی که قاضی شهر حکم صادر بکنه که مجازات اینها چی هست. و وضعیت اینقدر نگران کننده هست برای ما، چون قاعدتا اگر بخوان اینها رو حکمی صادر بکنن به عنوان مجازات براشون، خب بر طبق اون قانونی که اینا مد نظر دارن ترس بر این هست که اینها اعدام بشن.
خبر اتهام ارتداد این 2 مسیحی در حالی منتشر شده است که گزارش ها حاکی از افزایش فشار بر مسیحیان فارسی زبان است. رامتین سودمند از پیروان آیین مسیحی نیز ظاهراً از سوی مقامات امنیتی در مشهد بازداشت شده است. رامتین سودمند پسر کشیش حسین سودمند است که حدود 20 سال پیش در زندان مشهد اعدام شد.
گزارشی بود از رویا کریمی در مورد اتهام 2 مسیحی فارسی زبان به ارتداد در ایران. و اینک گزارش دیگر. اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی تیم فوتبال زیر 21 سال آلمان، بار دیگر خبرساز شده است. روزنامه‌های آلمان خبر دادند این ورزشکار ایرانی آلمانی برای دومین بار گفته است در مسابقه با تیم اسرائیل بازی نخواهد کرد. مسابقه دو تیم زیر 21 سال آلمان و اسرائیل روز سه‌شنبه آینده در چارچوب مسابقات جام ملت‌های اروپا انجام خواهد گرفت. اشکان دژاگه علت اصلی عدم حضور خود در این مسابقه را آسیب دیدگی عضلات ساق پا ذکر کرده است. اما برخی تحلیلگران ورزشی از جمله در رسانه‌های ورزشی ایران گفتند امید او به دعوت شدن به تیم ملی فوتبال ایران دلیل اصلی این تصمیم بوده است. توضیحات بیشتر از شهرام میریان.
در پی تصمیم تازه اشکان دژاگه در عدم حضور در مسابقه برگشت تیم فوتبال جوانان زیر 21 سال آلمان با تیم اسرائیل، این بازیکن جوان بار دیگر بحث‌های را در رسانه‌های آلمان دامن زده. دژاگه سال پیش هم در مسابقه رفته تیمش از سفر به اسرائیل چشم پوشید. وی سال پیش همراهی نکردن تیمش در مسابقه با اسرائیل را در ترس و نگرانی خود از اذیت و آزار خانواده و خویشاوندانش در ایران جستجو کرد. این بار اما عدم حضور خود در مسابقه روز سه‌شنبه آینده تیمش با اسرائیل را در آسیب دیدگی عضلات ساق پا توجیه کرده است. توجیهی که برخی از روزنامه‌های آلمان با علامت سوال با آن برخورد کرده و نوشتند آیا این آسیب دیدگی است و یا بهانه. تیم فوتبال جوانان زیر 21 سال آلمان امروز جمعه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا به مصاف تیم ایرلند شمالی می‌رود، ولی به خاطر همین آسیب دیدگی اشکان دژاگه در این مسابقه هم بازی نخواهد کرد. این بازیکن حرفه‌ای باشگاه وولفسبورگ در برلین پیش از این گفته بود که مسابقه با تیم اسرائیل هم مانند دیگر مسابقات است. اشکان دژاگه تا کنون در 12 مسابقه تیم فوتبال جوانان زیر 21 سال آلمان بازی کرده و 2 گل هم به ثمر رسانده. این بازیکن حرفه‌ای پیش از ورود به باشگاه وولفسبورگ به عنوان هافبک در تیم هرتای برلین توپ می‌زد. در مهر ماه سال پیش که دژاگه در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپا از رفتن به اسرائیل خودداری کرد، ولفگانگ شایبله وزیر کشور آلمان از این تصمیم انتقاد کرد و گفت هنگامی که یک بازیکن عضو تیم ملی آلمان است نباید به دلایل سیاسی از حضور در مسابقه خودداری کند و خطاب به فدراسیون فوتبال کشورش گفت هر کسی را نباید به بازی در تیم ملی فوتبال آلمان دعوت کرد. سوای این شورای مرکزی یهودیان در آلمان هم سال پیش تصمیم دژاگه را به شدت محکوم کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
و همین موضوع به ما فرصت میده که چند تا اسمس رو در میان پیامک ها یا اسمس هایی که از جانب شما شنوندگان عزیز دریافت کرده ایم به آگاهیتون برسونم. اولین اسمس از طرف یکی از هموطنان هست به نام روح الله از نودج که می نویسه اگر مککین رئیس جمهوری آمریکا بشه احتمال حمله اسرائیل و متحدانش به ایران بیشتر میشه. و اسمس دیگر از جانب یک شنونده با حفظ نامش که می نویسه هر کس رئیس جمهوری آمریکا میشه خدا کنه با ایران به صلح بنشینه. و اسمس دیگه این که می نویسه مجتبی از ایران برای ما می نویسه از اینکه اخبار و اطلاعات درست رو به گوش ما می رسونید تشکر می کنم. رسانه های حکومت تنها اختصاص به لبنان و فلسطین و بلوف زدن‌های سید حسن نصرالله دارند. باقی هم با دروغ و تحریف و همراه هستند و یا از دولت ناکارآمد احمدی نژاد تعریف می‌کنند. و اسمس آخر این که شنونده‌ای از مالزی برای ما می‌نویسه به نام محمد تنها منبعی که میشه به اخبار اون اعتماد کرد رادیو فرداست. و رادیو فردا در اینجا مجله بخش نخست مجله شامگاهیش به پایان میرسه و تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی آغاز میشه.